ساعتی عقب تر بیفته، نیم ساعتی عقب تر بیفته تردد ما، ولی منتظر بمونیم تا وسیله نقلیه ای برسه که خلوت تر باشه، قطعا میتونیم بیشتر مراقب سلامتی خودمون و دیگر شهروندان باشیم. تو این شرایط کرونایی واقعا باید رعایت و ملاحظه خودمون، عزیزانمون و دیگر شهروندان رو بکنیم. خیلی متشکرم که این بخش رو همراهی کردید. 88-82-301 رو فراموش نکنید. بخش بعدی صدای شهر رو هم 18:55 بشنوید.
عقربه های زندگی توقف نداره. جوان باید به موقع راهش رو انتخاب کنه. زمان، زندگی، انتخاب، برنامه ریزی، موفقیت. ما تنهاتون نمیذاریم تا آخرش پا به پای شما میاییم. حواست به تیک تاک زندگی باشه. دقیق انتخاب کن. تیک تاک، راه درست رو ما به تو نشون میدیم در تیک تاک رادیو تهران. تیک تاک، زمان رو از دست نده. تیک تاک.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان خوب رادیو تهران. خیلی خوش اومدیم به تیک تاک رادیو تهران. بنده محمد لطفی با شما همراه هستم و قراره که در مورد دبیرستانی ها و کنکوریا صحبت کنیم. پس همین الان اگر داوطلب سال 9م، 10م، 11م، 12م پشت کنکوری هستین یا اولیای گرانقدر دانش آموزا، حواستون رو جمع بکنید به این برنامه. یک مهمان حضوری هم در استودیو داریم و قرار باشون گفتگو بکنیم. آقای هادی رضازاده عزیزی که از مشاورین برجسته کنکور که بیش از 10 سال مشاور تحصیلی هستن. آقا خیلی خوش اومدین. عرض سلام.
با نام یاد خدا، بندم سلام از میام خدمت شما جناب لطفی. یه سلام گرمم به همه شنونده های رادیو تهران.
خیلی ممنونم از شما آقای رضازاده. من معرفی شما رو کامل بکنم بعد سوالاتم رو از شما بپرسم. آقای هادی رضازاده بیش از 10 ساله که مشاور تحصیلی هستن، خودشون رتبه برتر کنکور بودن، فارغ التحصیل دانشگاه برتر تهران و توی این سال هم رتبه برتر زیادی داشتن. قبل برنامه که صحبت میکردیم خود من تعجب کردم که مثلا فردی میتونه تو سنین بالا بیاد به پزشکی برسه، یا کسی که 115,000 بوده اومده پزشکی قبول شده. حالا همین سوالات رو میخوام ازشون بپرسم. آقای رضازاده، اولین سوال من اینه، در مورد قشری که شاید الان بیشترین استرس و استراب و نگرانی رو دارن، یعنی پشت کنکوری های عزیز. بله. در 99 به هر علت شکست خوردن، بعضیشون به خاطر اینکه درس نخونده بودن، بعضیا واقعا درس خونده بودن. این تعویق کنکور و این داستانایی که اتفاق افتاد باعث شد ماهای آخر خراب کنن و نتیجه نگیرن. بعضیا سر جلسه کنکور با یه کنکور سخت مواجه شدن و چون مدیریتش نکردن شکست خوردن، ولی کاری نداریم، در کل شکست خوردن. حالا میگن اگه قراره 1400 مثلا من شدم 50,000، 60,000، اگه قراره 50,000 من بشه 40,000، خب نخونم دیگه، بخونم چی بشه؟ 10,000 تا اختلاف مثلا چند تا دانشگاه من این ور اون ور میکنه، من یه رشته خوب تو ذهنمه. واقعا امکان داره کسی که حالا نتیجهش خیلی بد باشه، در حد 10-20% زده باشه، درصدشو بیاد و در کنکور سال آینده نتیجه خیلی بهتری کسب بکنه؟
ببینید، نکته که وجود داره این آقای لطفی، اگر قرار باشه که به کنکور به این شکل نگاه بکنن که موندن ما پشت کنکور منوط به این بشه که بیشتر درس بخونیم، بیشتر تست بزنیم، خب قاعدتا من نظرم اینه پشت کنکور نمونن، چون قطع به یقین نتیجتون نتیجه بهتری آنچنان نمیشه. چیزی که شما مثلا با 50,000 قبول نیستی، با 30,000 قاعدتا قبول نیستی. ولی اگر نگرششون رو به کنکور تغییر بدن، اصول رو یاد بگیرن و روش‌های درست خوندن، درست تست زدن، زیر نظر کارشناسا و متخصصا کار بکنن، بله، نظر من این هست که بمونن پشت کنکور و از حق خودشون دفاع کنن و برن واسه اینکه یه نتیجه فوق‌العاده بگیرن. چون داشتیم عزیزان و دوستانی که تو سال‌های گذشته شرایط‌های خیلی بدی داشتن، همین کنکور 99 من چند تا شاگرد داشتم.
قبل اینکه مثال بزنید، پس بله، شما موافق این که فقط تلاش بیشتر بشه یا ساعت مطالعه بیشتر بشه نیستین؟
نه، ببینید این لازمه کار هست ولی کفایت نمیکنه. مطمئنا برای تغییر نتیجه آنچنانی ما نیاز داریم اصول مطالعه یاد بگیریم. خیلی از بچه‌های ما متأسفانه مشکل روش‌های مطالعه و تستنی دارن، خیلی از بچه‌های ما مشکل برنامه‌ریزی درست دارن. خب شما این رو با بیشتر خوندن و بیشتر تست دادن صرفاً نمی‌تونید درستش بکنی. هر کاری آقای لطفی، هر کار مهمی تو دنیا اگر از طریق یک سری از بحث دانش استفاده بکنیم، علم استفاده بکنیم، ما می‌تونیم به نتایج خیلی قابل توجه برسیم.
خب داشتی برام مثال می‌زنی آقای رضازاده، من نمی‌خوام از بچه‌ها بگین که حالا 10000 بودن اومدن رتبه برتر بشن. یه اون رتبه بده رو بگیم برام. قبل برنامه یکی از بچه‌ها رو گفتین 100 و چند هزار بوده.
ببینید خانم، سال گذشته یکی از دانش آموزای خیلی خاص، شرط خاصا رو مثال بزنم، خانم سنا احمدی 125 هزار کنکور تجربی بودن ایشون. شما برگتون رو سفید بدید تو رشته تجربی، فکر می‌کنم 110 هزار شی، یعنی در حد
سفیدم نداره، منفی
زده، دو سه تا درس منفی زده. خب علاقه این خانم به رشته دندون پزشکی بود، اصلا روش نمیشد اینو عنوان کنه که من دندون پزشکی قبول شدم، چه برسه به اینکه بیاد تو کنکور 99 کسی که 6 رقمی کنکور بوده بیاد سال بعد دانشجوی دندون پزشکی دانشگاه روزانه بشه.
آفرین. یعنی کسی که 125000 بوده، یعنی از صفرم این که برگشت سفید بدی بهتر. پس استعداد داشته، هوش داشته، توانایی هم داشته، درست استفاده نکرده، فقط مطالعه اشتباهی که بهتر ناامیدترش میکرده.
آره. و یه مشکل خیلی بزرگی که این خانم داشت این بود که استرس شدید داشت و با کمک تیم روانشناسی ما تو سال دوم این مشکل رو ما تونستیم حلش بکنیم.
بازم برام مثال میزنی؟
آره. مثلا من بخوام باز از تجربیام مثال بزنم، آقای پژمان عزیزی یکی از دانش آموزایی بود که سال اول کنکورش زیستش رو کمتر از 5% تو کنکور جواب داد، ریاضیشو منفی زد، معدلش هم کمتر از 13 بود، یه دانش آموز ضعیف از نظر درسی، و بیای رتبه کنکورش سال اول 86000 بود. شما بیای با این رزومه تحصیلی به قول گفتنی خیلی ضعیف تو سال بعد، البته دو تا مشکل داشت پژمان، یک برنامه‌ریزی اصلا نداشت، خیلی بی برنامه درس می‌خوند، مشکل دومش هم این بود که بسیار سر آزموناش در واقع میشه گفتش که با استرس وارد آزمون میشد و نمیتونست خود واقعیش باشه. همین دانش آموز با توجه به کمک مشاور تحصیلی و روانشناس در نهایت تونست رتبه امسالش رو خیلی بهبود ببخشه و داروسازی رشته مورد علاقه‌اش دانشگاه روزانه قبول
بشه. بسیار عالی. پس میشه موفق شد. 86000 و 100000 این موارد زیاد تاثیر نداره و هوش استعداد دانش آموز رو تعیین نمی‌کنه. درسته؟ مثال دیگه هم برام میزنید، بخصوص از اون بچه‌ای که غیر حضوری باهاتون کار کردن و موفق شدن. چون خیلی الان گلایمندم میگن خب آقا کلاس نمیتونیم، حتما اینا پیش آقای رضازاده کلاس اومدن موفق شدن.
این دو نفری که من مثال زدم هر دوتاشون غیر حضوری بودن، ولی باز هم من یه مثال دیگه بزنم از سال گذشته هامون. آقای معین لطفی یکی از دانش آموزهایی بود که ما باهاشون کار کردیم تو سال گذشته، از استان آذربایجان بود، شهر تبریز، یکی از دانش آموزهایی که سال اول فقط و فقط کنکورشو به خاطر بحث در واقع میشه گفت استرسی که خیلی هم در واقع زیاد شده تو این سالها، و البته اینم بگم دانش آموزی که سال اول خوب درس نخوند، تو سال دوم ما با برنامه‌هایی که داشتیم، حالا تکنیک‌ها، راهکارها اگه وقت شد من توضیح میدم، تونست در نهایت به دانشگاه تبریز علوم پزشکی تبریز رشته پزشکی رو قبول
بسیار بشه. عالی. البته این دلیلش این بوده لطفی هم بوده، هم فامیلی ما بوده، یکی از دلایل موفقیتش هم لطفی بودنش است. یه دکتر به لطفی اضافه شد،
این هم
نه یه دکتر به ما اضافه شد. خیلی ممنونم از شما آقای رضازاده. پس میشه موفق شد، حالا به هر دلیلی، هر رتبه‌ای که کسب کرده باشی میتونی بهبودش ببخشی، خیلی هم بهترش بکنی، ولی راه و روش درست، نه فقط ساعت و تلاش بیش از اندازه. آقای رضازاده من یکم از پشت کنکوری‌ها فاصله بگیرم، میخوام در مورد بچه‌هایی ازتون سوال بکنم که تا کنکوراشون 2-3 سال 4 سال زمان هست، الان یکم استرسشو دارن. چرا میان اصلا از الان شروع بکنیم واسه کنکور؟ نیازی داره بخصوص اولیای دانش آموزا این سوالو میپرسن. دانش آموز من دهمه، از الان باید برای کنکور شروع بکنه یا بچسبه به درسای مدرسه؟ درست. از الان چقدر باید برای کنکور وقت بذاره، چقدر برای درسای مدرسه؟ اینم ما توضیح میدین.
ببینید نکته که وجود داره اینه که بله، من اگر واقعا میخوان دانش آموز نتیجه های خیلی خوبی بگیرن، اصطلاحا میگم اگر میخواهید بی دغدغه به نتیجه برسید و تضمینی، من میگم بهترین سال شروع کار نهم، دهم یا نهایتا 11م. میدونم الان بحث مدارس خب خیلی مشکل دار شده، دانش آموز خیلی انگیزه ندارن، ولی من یکی از نکات خیلی جالبی میخوام بگم خدمتتون. ما 3 سال پیش آقا پسری با من تماس گرفت، در واقع پدرشون تماس گرفتن، دانش آموزی بود که خودش خیلی پیگیری درس نبود، آقای لطفی خیلی دانش آموزی نبود که آنچنان زمان بذاره برای درسش، و بیشتر انتخاب خانواده بود که این دانش آموز بعد مشاورش از سال پایه گرفت. یا آقا پسری بود سال دهم که خب معدل مدرسه‌اش خوب بود، به واسطه همینم میگفت من چون معدلم خوبه خب کنکورم همین شکلیه، خیلی از بچه‌ها اینطور فکر می‌کنن. اتفاقا ایشون دانش آموزی بود که مدارس خاص درس میخونه و یه باور غلطی که تو مدارس خاص وجود داره به دانش آموز القا میشه اینکه شما همین کاری که ما میگیم رو اجرا بکنید تا انتقاد جواب میده، که در صورت این کامل نمیکنه قضیه رو. محمد امین برکتی این دانش آموز من بود که از سال دهم ما با شروع کردیم، شاید ابتدای مسیرم یه مقدار با اجبار با شروع کردیم اونجور که باید، شاید حتی خودش زمان نذاشت، ولی اینو من میگم هنر تیم روانشناسی و مشاوره ما مخصوصا روانشناسی که رفته رفته انگیزه این دانش آموز بیشتر شد. تو سال دهم خیلی جدی نخون، ولی 11 یه جورای شکوفا شد. تو سال 12 هم که دیگه سال فوق العاده بود که با ما پیش برد. محمد امین برکتی این سال 98 کنکوری 98 من بود، بهترین رتبه کنکور 98 ما تو رشته تجربی آقا پسر
چند شد؟
رتبه 26 کنکور تجربی شد. یه دانش آموزی که از پایه شروع کرد ولی خودش خیلی پیگیر نبود.
چیز زد رشتهشو؟
دیگه شما با این رتبه دیگه پزشکی تهران، حالا
پزشکی دانشگاه تهران زد آفرین
میشه. آره میخوام بگم اول مسیر شاید همراه ما نبود، ولی این انتخاب درست خانواده بود که دانش آموز از سال پایه شروع کرد و ما انقدری زمان داشتیم که تونستیم روش سرمایه گذاری بکنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای رضازاده. پس شما میگین حالا اگه یه سال شکست خوری 120,000 هم شدی میتونی موفق بشی، اما اگر میخوای تضمین تر شده به موفقیت برسی حتما از سال پایه شروع بکنی که دغدغه هم کمتر باشه، درسته؟
بله بله دقیقا.
خیلی ممنونم از شما آقای رضازاده عزیز. من یک بار خدمت شنوندگان محترمون قولی هم که قبل از برنامه از شما گرفتم و اون درخواستی که داشتم میخوام اعلام بکنم، موافق هستین دیگه اعلامش بکنید؟
بله خواهش میکنم.
خیلی ممنونم از شما. به شما شنوندگان محترم میگم ما قبل از برنامه از آقای رضازاده گفتیم درخواست داشتیم که آقا امکانش هست یه پل ارتباطی بین شما و شنونده ها باشه و شنونده های عزیز ما به خصوص دبیرستانی ها و کنکوری ها و اولیای گرانقدرشون بعد از برنامه بتونن با شما در ارتباط باشن. ایشون گفتن خب من اگه شماره تلفن همراهمو بدم میتونید در اختیارشون بذارین. ما این کارو انجام دادیم با ارسال عدد 2 به سامانه پیامک تیک تاک رادیو تهران. همین الان شماره تلفن آقای رضازاده برای شما ارسال میشه. ما این شماره رو از ایشون گرفتیم و در اون سامانه پیامک تیک تاک رادیو تهران قرار دادیم. آقای رضازاده قبل اینکه سامانه پیامک رو بگم و یه فرصتی هم باشه بین همه عزیزان که موبایلاشون آماده بکنن و پیامک بزنن، به ما میگین چه اتفاقی براشون میفته تا اینجا وظیفه ما عدد 2 رو ارسال بکنن؟ حتما شماره شما برای همه عزیزان ارسال میشه. کی تماس بگیرم با اون شماره، چه اتفاقی میفته و کی جوابش میده؟ با خود شخص شما هم میتونن صحبت کنن؟
بله اون شماره شماره مستقیم خود بنده هست، همین الان میتونن تماس بگیرن. مشاورین بنده خارج از استودیو هستن پاسخگو تماس ها. یک ساعتی رو مشخص میکنن که برای امشب یا فردا نهایتاً اگر سوالی داشته باشن میتونن تماس بگیرن مستقیم با خود بنده صحبت بکنن.
خیلی ممنونم از شما. و چند نفر با شخص خودتون مشاوره میگیرن؟
من سعی میکنم 10 نفر اول رو مستقیم خودم صحبت بکنم باشم.
بقیه دوستان هم که مشاورین.
منتظر تماس مشاورین از دفتر باشن.
خیلی ممنونم از شما آقای رضازاده عزیز. پس تلفن ها رو بردارین، دبیرستانی ها کنکوری ها و اولیای گرانقدر باید عدد 2 رو به سامانه تیک تاک رادیو تهران ارسال بکنید تا همین الان شماره تلفن مستقیم آقای رضازاده براتون ارسال بشه. دانش آموزان مقاطع سال 9م، 10م، 11م، 12م پشت کنکوریا و اولیای گرانقدر همین دانش آموزا اگه میخوان یه وقت مشاوره تحصیلی، حالا چه حضوری چه آنلاین چه به صورت تلفنی، با شخص آقای رضازاده مهمان و کارشناس برنامه تیک تاک داشته باشین، عدد 2 رو سامانه رو یادداشت بفرمایید. عدد 2 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97. بعد از ارسال عدد 2 به این سامانه، سامانه به صورت هوشمند همین الان شماره تلفن آقای رضازاده رو براتون ارسال میکنه. سریعا با اون شماره تماس بگیرین چون 10 نفر گفتین آقای رضازاده؟
بله 10 نفر.
10 نفر اولتون میتونید مستقیما با خود شخص آقای رضازاده در ارتباط باشید. ما تا هولوش 30 دقیقه آینده سامانه رو باز نگه میداریم. اگه پشت ماشین هستین نمیتونید پرمک بزنین یا میخواین به دوستاتون خبر بدین، 30 دقیقه فرصت دارین. عدد 2 رو بفرستین به 1027 97. آقای رضازاده من یه سوال دیگه هم دارم، شما مقاطع سال 7م 8م هم کار میکنید، یعنی مقاطع قبل کنکور؟
اتفاقا موضوع مهمیه. ببینید از سال 6م که آزمون ورودی دارم بچه‌ها، ما فعالیت میکنیم پایه 7م 8م که خب قطعا هست، 9م هم به همین شکل، یعنی برای بچه‌های 6م و 9م که آزمون ورودی مدارس برتر رو کار میکنیم. واسه بچه‌های 7م 8م روش‌های درست مطالعه، ارتباط با مشاورین، بحث روانشناسی تحصیلی، انگیزشی، مباحثی که خب خیلی از بچه‌های این دوره واقعا بهش نیاز دارن، رو بحث کنکور کنکور میشه گفت شروع کارمون از سال نهم و دهمه.
من یه جمع‌بندی بکنم، یعنی بچهای هفتم هشتم نهم یه جورایی یه پایه ریزیه برای اینکه یاد بگیرن چجوری درس بخونن، دهم درگیری نشم مرور بلد نیستم، جزوه نویسی بلد نیستم، درس خوندنمو بلد نیستم، درسته؟
بله.
و نهم باشن مدرسه تیزوشان، درسته؟
آزمون ورودی، بله.
تیزوشان
و انتخاب رشته هم که پایان نهم داریم.
و انتخاب رشته دهم یا دوازدهم هم که واسه کنکور فعالیت می‌کنه. خیلی ممنونم از شما آقای رضازاده عزیز. من یک بار دیگه با اجازهتون سامانه پیمکرم خدمت شنوندگان محترم در بیرستانی ها کنکوریا و اولیا گرانقدرشون بگم، اگر دانش آموز سال نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم پشت کنکوری یا اولیا گرانقدر دانش آموز هستین یا حتی بچه های هفتم هشتم عزیز یا اولیاشون، برای درفت یک وقت مشاوره تحصیلی، حالا گفتم یا حضوری یا تلفنی یا حتی آنلاین، با شخص آقای هادی رضازاده مهمان و کارشناس برنامه‌مون که بیش از 10 سال هم هست مشاور تحصیلی هستن، کافیه این کار رو انجام بدین، سامانه رو بنویسین، عدد 2 رو بدون هیچ گونه پیشوند و پسوند، چون سامانه هوشمنده، عدد 2 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97. بعد از اون همین الان سامانه به صورت هوشمند شماره تلفن آقای رضازاده رو براتون ارسال میکنه، اگه جز 10 نفر اول تماس بگیریم با شخص خود ایشون بهتون وقت مشاوره میدن، و بعد از 10 نفرم خب میتونید با رتبه های برتر یا مشاورین برتر ایشون در ارتباط باشین. 2 رو بفرستین به 1027 97. خیلی ممنونم که با ما همراه بودین، امیدوارم لذت برده باشین و همچنان هم با رادیو تهران همراه باشید.
بله، درود بهتون. خیلی ممنون که برای همه بخش های تهران من و رادیو تهران پیام میدید، نظرتون رو میگید، خیلی این بخش طرفدار داره، خیلی تعریف میکنید و علاقمند هستید، ممنون ازتون. و به هر حال راجع موضوع برنامه هم که صحبت کردید و صحبت میکنید، قوانین پدر و مادر شما توی خونه چیه؟
ملل با شماست.
این طبیعیه که مؤسسه‌های اعتباری و بانک‌ها رو بخشی از پشتوانه و نیروی حمایت از ایده‌ها و طرح‌ها ببینیم. اصلاً یکی از چشم‌اندازهایی که در بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری برنامه‌ریزی می‌کنن، همین ایفای نقش پشتوانه بودن و حمایت کردن از کسب و کارها و رفع نیازهای مشترکینه. بر همین مبنا هم ردیفی رو به تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلات بر مبنای عقود اسلامی اختصاص میدن، مثل وام‌های قرض الحسنه برای شروع کسب و کار و ازدواج و رفع نیازهای ضروری و تسهیلاتی که بر مبنای یکی از عقدهای اسلامی بین متقاضی و بانک به صورت قرارداد بسته میشه. اینها همه برای توسعه کسب و کار و خرید لوازم مشاغل نوپا و خرید مسکن و خلاصه گره‌گشایی و رونق زندگی و کار طراحی و پشتیبانی میشن. امضای تفاهم‌نامه‌ها بین شرکت‌ها و وزارتخانه‌ها و بانک‌ها هم یکی دیگه از راه‌های اعطای تسهیلاته که با برنامه‌ریزی‌های هیئت مدیره و رؤسای مربوطه و در جهت رفع نیازهای مالی کارمندان عقد قرارداد میشه.
اینجا انتخاب شماست.
با هم ملل شویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید مرتضی بوکا هستم، عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره مؤسسه اعتباری ملل.
بانک‌ها رسالتشون در این حوزه هست که بتونن تسهیلات را در اختیار مردم قرار بدن و با توجه به نوع نیازهاشون. از این جهت تسهیلات یک دسته تسهیلات قرض الحسنه هستند به یک سری تسهیلات عقود اسلامی. معمولا تسهیلات قرض الحسنه برای شروع کسب و کارها، حوزه ازدواج و مسائل پیش بینی نشده ای که به عبارتی درآمدزا نیستن و رفع نیازهای ضروری اصطلاحا وجود داره که این نوع تسهیلات قرض الحسنه هستند. تسهیلات عقود اسلامی بر مبنای یکی از عقدهای اسلامی برای توسعه کسب و کار، خرید لوازم کسب و کار، خرید مسکن و مباحثی از این قبیل که قابلیت عقد شرعی وجود داشته باشه که بانک یک تسهیلاتی را یا وجهی را در اختیار تسهیلات گیرنده قرار میده و او به وکالت یا اصالت اون کاری که موضوع کسب و کارش هست انجام میده و بر اساس نوع قرارداد، مرابحه، مشارکت و نظایر اینها اون سودی که مد نظر هست از این کسب و کار به بانک هم به اصطلاح برگشت داده خواهد شد. شرایط بستگی به میزان مبلغ هستش و اعتقاد ما بر این هست که هرچه سهولت و سرعت در کار و انجام خدمات بهتر و رایج‌تر باشه، مشتریان آسیب کمتری میبینن و طبیعتاً تبلیغ عملی از کسب و کار بانک و مؤسسه اعتباری ملل هست. نوع دیگری از تحصیلات که بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که بین مؤسسه اعتباری ملل و وزارت آموزش و پرورش انجام شده است، اعطای تحصیلات قرض‌الحسنه به جامعه فرهنگیان هست که خب طبیعتاً فرهنگیان اصل تربیتی و ایجاد منابع انسانی یا ساختارهای انسانی در جامعه هستند. رفاه زندگی اونها میتونه بسیار مؤثر باشه. هرچند گام کوچکی در راستای عظمت فرهنگیان معظم و بزرگ هستش، ولی در تا کنون 13223 فقره تحصیلات فرهنگیان از طریق تفاهم نامه به این بزرگواران و عزیزان جامعه از طریق مؤسسه اعتباری ملل اعطا شده است.
در این نوع خدمت رسانی ها از سوی بانک ها و مؤسسه های اعتباری، سود حاصل از این مشارکت به بانک هم برگشته میشه و دوباره در چرخه وام های قرض الحسنه و تسهیلات بانکی به دست متقاضیان بعدی میرسه. چرخش مالی که برکت از کسب و کار و دعای خیر کسانی گرفته که گرهی از کارشون باز شد.
الزام به بانکداری اسلامی، صداقت، شفافیت و رازداری، خلاقیت، نوآوری و بهره‌وری از ارزش‌های سازمانی مؤسسه اعتباری ملل است.
در ملل، اصل کار بر مبنای سهولت و سرعت در کار مشترکین طراحی شد.
حلش کردم، نگران نباش. خب پس این سهمت که روش داشته قرار شد بشه واسه من دیگه. آره اون حله. آره اصلا نگرانش نباش. باشه اونو درستش میکنم. پس فعلا خدافظ قربانت. خدافظ.
دیر اومدم، نه تنها اینجا نشسته بلکه مشغول بیزنس هم هست.
بله دیگه، بورس عجب رشدی داشته خانم بزرگی. دوستم یکی از سهمشو به من واگذار کرد، خیلی سود کردم.
جدی؟ یعنی تو همه چی هم حافظ تخصص داری؟
بله من تو همه چی تخصص دارم.
بگیر تا بورس. چه دوست خوبی هم داری، رو چه حسابی سهمشو به تو داد؟
ما رفیق 3 ساله ایم، مثل دوتا خواهریم. یه سهم که چیزی نیست، 50 تا سهمم بخوام بهم میده، کل سهامشم بخوام به نامم بکنه میکنه. دوستیه دیگه خانم بزرگی، رفاقته.
بله، چه رفیقای خوبی هم داری. یکی از دوستای من یه بار برای اینکه تو رستوران حساب نکنه 3 بار رمزشو اشتباه گفت که من حساب کنم. بله واقعا خوش به حال تو.
بله خانم بزرگی، ما رفیقامون اینطوریه.
خوش با حالت. میگم که تو دوره چیزی برگزار نمی کنی؟
چرا برگزار میکنم، کلاسای آنلاین دارم، همین دوستم هست، دوتایی برگزار میکنیم، همه تکنیکای بورسی رو توضیح میدیم که همه خوب متوجه بشن.
میگم تو احیانا دختر بیل گیتس نیستی؟ شبیهشی خیلی.
نه نیستم، ولی میتونم مثل اون باشم.
آره واقعا به نظر من با این چیزایی که تو بلدی از اونم پولدارتر میشی. من آبیس آینده خیلی روشنی برات میبینم.
مرسی خانم بزرگی، من همینطوری به دور زدنام ادامه میدم تا به بیل گیتس برسم.
بله واقعا ما چه افکار و تفریحاتی داشتیم بچه بودیم، الان این نسل جدیدی ها چقدر ما دیگرا شده رو به چه چیزایی فکر میکنن و کجای ماجرا.
ما آینده نگریم. آینده نگر، اصلا ما آینده را می نگریم.
اینا آینده نگرن. آنیور آنی تایم.
سلام علیکم، نصیری هستم. من هم نوه دارم هم بچه دارم، 7-8 تا دوربرمو گرفته. این قانونی که داخل خانواده هست الان همه زنگ میزنن که پدرها دیگه ارج و قرمی ندارن، مادران ندارن، درست میگن. مال این زندگی جدیده و علتش هم مال این جر و بحثایی که پدر و مادر جلوی بچه ها میکنن و حرمت همدیگه رو میشکنن، با اینکه مثلا بچه کوچیک 3-4 ساله نشسته 5 ساله فکر میکنن بچه نمیفهمه. چرا؟ بچه متوجه میشه، بعد یه زنم که بزرگتر میشه دیگه پدر اون ابهت و مادر اون ابهت رو نداره برای بچه. به بچه احترام بذارید، بهش تو نگید، شما صداش کنید. بچه بزرگ میشه، میشه این همون قدیم احترام میذاره. شما امتحان کنید ببینید چطوریه. مخصوصا خانمایی که هنوز بچه دار نشدن باید از اول درست فکر کنن. مطمئن باشن ضرر نمیکنن. پر حرفی کردم، ببخشید. ممنونم ازتون، خداحافظ.
زنده با درود بر شما. میدونید که آخر برنامه قرعه کشی میشه و برنده هم مشخص میشه که الان شده. هر روز اگر که به سوال برنامه ما در تهران من رادیو تهران پاسخ بدین، آخر برنامه یک نفر یک جایزه 100,000 تومانی از برنامه خواهد بود. اما برنده امروز ما جناب آقای نصیری. درود به شما که همراهمون بودید. خدا انشالله که سایه همه پدر مادرها رو بلند نگه داره، اونهایی هم که رفتن روحشون شاد آرام. درود بهتون و شب خوش.
صدای شهر.
عصرتون بخیر باشه شهروندان عزیز و گرامی شهر تهران. اگر رانندگی میکنید برای رسیدن به مقصد، لطفاً مسیرهای کوتاه و کم ترافیک رو انتخاب بکنید و در هنگام رانندگی هم با سرعت مطمئن و یک نواخت حرکت کنید.
ترافیک.
برای تعیین مسیر بهتر شما براتون بگم از مسیرهای بزرگراهی پرترافیک این دقایق پایتخت. در بزرگراه شهید همت مسیر شرق به غرب ترافیک سنگین رو از بزرگراه شهید مدرس شاهد هستیم تا محدوده بزرگراه یادگار امام. بزرگراه شهید همت مسیر غرب به شرق، در مسیر مقابل هم از بزرگراه شهید مدرس تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی ترافیک سنگین رو داره. در بزرگراه شهید سلیمانی شاهد ترافیک سنگین به سمت شرق هستیم از تونل سالت تا محدوده پل سید خندان و همینطور بزرگراه شهید مدرس هم الان ترافیک سنگین رو داره. در مسیر جنوب شمال از بزرگراه شهید حقانی تا محدوده خیابان ولیعصر. و اما جایگاه های سوخت گازوئیل تعطیل شده و این باعث شده که خیلی از شما برخی جایگاه های سوخت CNG تعطیل شده و این باعث شده که خیلی از تلفن های صدای شهر مرتبط با این موضوع باشه. الان ارتباط ما با جناب آقای جوهری رئیس محترم هیئت مدیره انجمن صنفی CNG کشور برقراره که میخواییم در رابطه با همین موضوع باشون صحبت بکنیم. جناب جوهری سلام به شما، وقت بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت سرکارعالی و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید، خیلی متشکرم. اشاره کردم که برخی تلفن ها رو در ارتباط با موضوعی که گفته شد داشتیم به صدای شهر بریم، تلفن ها رو با هم بشنویم و شما لطف فرمایید و پاسخ بدید.
تعطیلی جایگاه گاز، خدمتتون بگم خود من الان تو مسیر کار و منزل که قرار میگیرم یه راننده تاکسی هستم. تعطیلی جایگاه گاز حکیم، تعطیلی جایگاه گاز نیایش آبشناسان و تعطیلی جایگاه گاز بلوار معلم میدان و معلم تو منطقه 18 رو شاهد هستم و علت رو وقتی جویا میشم علتی به بنده گفته نمیشه. ممنون میشم اگه پیگیری بکنید.
من بابت این پمپ گاز زنگ زدم. ما الان دیشب و صبح اومدیم پمپ گاز وایستادیم، گاز نیست، همه جا بسته است. این می‌خواستیم یه ببینید چجوریه.
بله آقای جوهری، تلفن‌های مردم رو هم شنیدیم، اشاره کردن حکیم، جایگاه نیایش، جایگاه آبشناسان از جایگاه‌های سوخت گاز، سوخت CNG هستند که تعطیل شدن. توضیح بفرمایید دلیل چیه؟
بله ببینید، جایگاه حکیم به دلیل مشکل استانداردسازی جایگاه تعطیل شده.
بله
و خب ما یه مشکل متاسفانه با اداره کل استاندارد استان تهران داریم که اینو بارها ازشون خواهش کردیم قبل از تعطیلی جایگاه ها به مالک جایگاه یا بهره بردار جایگاه اطلاع بدن و یا فرصت کافی بدن. خیلی از این نواقصی که مد نظر دوستان هست اگر فرصت کافی داده بشه قابل رفع و اصلا نیازی به تعطیلی جایگاه نیست. متاسفانه خب اداره کل استاندارد استان تهران در مقایسه با استاندارد سایر استان‌ها یه مقدار سختگیرتر هستش توی این موضوع و به همین دلیل ما شاهد تعطیلی جایگاه هستیم. یه
خب این موارد استاندارد سازی چرا زودتر انجام نمیشه که در واقع مواجه با همچین شرایطی نشه جایگاه‌ها و در واقع بلا تکلیفی مردم رو در پی نداشته باشه؟
ببینید این نواقص زمانی مشخص میشه که شرکت های بازرسی اقدام بازرسی از جایگاه میکنن. شاید خود جایگاه
خب اقدام اونها دیر انجام میشه. عذر میخوام وسط صحبتتون
سوال. نه اقدام اونها هم طبق برنامه معمولا انجام میشه. البته توی یه مورد که الان این دوستمون گفت جایگاه نیایش،
بله
ما توی جایگاه نیایش 3 ماه تعطیلی جایگاه رو به دلیل قطعی گاز داشتیم. یعنی اداره کل استاندارد استان تهران میتونه توی 3 ماهی که جایگاه به دلیل